سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرهای هفته بامداد رو با نگاهی به سرخط خبرها آغاز میکنیم. وزیر خارجه آمریکا حاکمان جمهوری اسلامی را از بدترین تروریست های جهان خواند. لهستان از برگزاری کنفرانسی درباره ایران دفاع کرد. و دونالد ترامپ میگوید خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آغاز شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به زندانی شدن یک آمریکایی دیگر در ایران، حاکمان جمهوری اسلامی را از بدترین تروریست های جهان خواند. آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه CBS گفت رهبران ایران کوچکترین احترامی برای حقوق بشر قائل نیستند و آمریکا به همین دلیل رویکردی سختگیرانه در قبال این رژیم در پیش گرفته است. هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که یک شهروند 46 ساله به نام مایکل وایت از چند ماه پیش در ایران زندانی است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که خبر این بازداشت از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا به اطلاع واشنگتن رسیده است. وزارت خارجه لهستان با اشاره به احضار کاردار این کشور به وزارت خارجه ایران از حق خود برای برگزاری کنفرانسی درباره خاورمیانه دفاع کرد. وزارت خارجه لهستان در بیانیه کوتاه اعلام کرد از دیدگاه ما جامعه بین‌الملل حق بحث درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای و جهانی را دارد و لهستان نیز حق دارد کنفرانسی را برگزار کند که هدفش ایجاد ثبات در خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که ماه آینده میلادی کنفرانسی درباره ایران در ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد شد. ایران به شدت از برگزاری این کنفرانس انتقاد کرده و علاوه بر احضار کاردار لهستان، هفته فیلم لهستان در چند شهر ایران را لغو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه در توییت‌هایی به جزئیات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اشاره کرد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه خروج از سوریه آغاز شده است، گفت در صورت سربرآوردن دوباره داعش از پایگاه‌های نزدیک به آنها حمله خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در هشداری شدید به ترکیه گفت اگر به کردها حمله کنند از نظر اقتصادی نابودشان می‌کنیم. دونالد ترامپ همچنین گفت بیشترین نفع از سیاست طولانی آمریکا برای مقابله با داعش نصیب روسیه، ایران و سوریه شده است. چند روز پس از سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز یکشنبه وارد بغداد شد و با شماری از مقام‌های این کشور از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. محمد علی الحکیم و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور در نشستی خبری مشترک اعلام کردند که در گفتگوهایشان به موضوعاتی متعدد از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداختند. عراق برای به صفر رساندن خرید گاز و برق از ایران معافیتی 6 ماه از آمریکا گرفته که حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. با این حال مقام‌های دو کشور بر گسترش روابط و مناسبات اقتصادی خود تأکید کردند. به گزارش ایرنا سفر محمد جواد ظریف به عراق 5 روز ادامه خواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را متهم کرد که با پادرمیانی باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری شده است. مهدی جهانگیری از مؤسسان بانک گردشگری چند ماه پیش توسط سپاه سارالله بازداشت شد و فرمانده این سپاه او را یکی از ریشه های فساد خواند. با این حال اسحاق جهانگیری بازداشت برادرش را تلویحاً سوء استفاده سیاسی خوانده است. محمود احمد نژاد همچنین از قاسم سلیمانی به دلیل سکوتش در قبال اتهام حمید بقایی انتقاد کرد. حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به جرم دریافت میلیون ها یورو و دلار از فرمانده نیروی قدس و اختلاس آن زندانی شده، اما این اتهام را رد می کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طه‌باز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، ادامه واکنش های جمهوری اسلامی به میزبانی لهستان از اجلاسی درباره ایران، احضار کاردار لهستان و لغو هفته فیلم این کشور در تهران. نتانیاهو حملات هوایی به انبارهای ایران در فرودگاه دمشق را تایید کرد.
بخور باشاکر بخور زود است زود است.
و واکنش ها به اعمال خشونت علیه دو کودک کار در کرمان. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما در اعتراض به برگزاری اجلاسی در سطح وزیران با نام ارتقای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. در این باره بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
احضار کاردار لهستان و لغو جشنواره فیلم این کشور در تهران تازه ترین واکنش اعتراض‌آمیز مقام‌های ایرانی به یک اجلاس بین‌المللی بر سر ایران است که قرار است ماه آینده در ورشو برگزار شود. این اقدام همزمان وزارت خارجه ایران و سازمان سینمایی در حالی انجام می‌شود که پس از اعلام برگزاری این نشست توسط وزیر خارجه آمریکا حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، بر لزوم برخورد قاطع ایران با لهستان تاکید کرد. به گفته بود این برخورد باید فراتر از یک گلایه ساده انجام شود. پیش از آن شماره دیگر از مسئولان ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و معاون وی عباس عراقچی با انتشار عکس‌هایی از پناهجویان لهستانی در ایران در دوره جنگ جهانی تلاش کردند تا به واسطه یادآوری کمک ایران به مردم این کشور، میزبانی این اجلاس توسط لهستان را مورد پرسش قرار دهند. با وجود آنکه کاردار لهستان پس از احضارش این نشست را ضد ایرانی ندانسته، اما به گزارش سایت وزارت خارجه ایران، رئیس اداره اول شرق اروپای این وزارتخانه این توضیحات رو کافی ندانست و گفته است که اگر دولت لهستان بیدرنگ اقدام جبرانی انجام ندهد، جمهوری اسلامی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل خواهد شد. در حالی که در بیانیه مشترک دولت‌های لهستان و آمریکا درباره برگزاری اجلاس وزیران بر سر ارتقای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه اشاره مستقیم به ایران نشده، اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در جریان سفرش به 9 کشور خاورمیانه گفته بود که در این نشست به اقدام‌های بی‌ثبات‌گرانه ایران در منطقه پرداخته خواهد شد. یاتسک چاپاتوویچ وزیر امور خارجه لهستان نیز روز شنبه در پی واکنش‌های تهران گفت امیدوار است در این نشست آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند دیدگاه‌هایشان را درباره ایران به هم نزدیک‌تر کنند، اما افزود که توافق هسته‌ای نمی‌تواند جلوی آنچه اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند را بگیرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، برگزاری یک اجلاس توسط آمریکا در کشور لهستان که قرار ماه آینده پیرامون عملکرد ایران در منطقه صورت بگیره با واکنش‌های تندی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شده. از یک سو کاردار لهستان در تهران احضار شده و از سوی دیگه هفته فیلم لهستان هم در ایران لغو شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین‌الملل از سوئد. خانم روستایی، این واکنش‌های تند تهران رو به میزبانی لهستان چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا ایران با فشار بر لهستان خواستار انصراف این کشور از میزبانی این اجلاسه؟
در هر حال این اقدام یک اقدام کاملا استثنایی و مواردی که سوابق زیادی توی روابط بین‌الملل نداره. یک علتی هم که ایران بسیار عصبانی شده و تلاش میکنه که اقدامهای متعدد دیپلماتیک انجام بده به همین دلیله. ببینید، در تاریخ روابط بین‌الملل در رابطه ایران و آمریکا دو تا اتفاق خیلی مهم اتفاق و این سوم میشه. اولیش جنگ ایران عراق هستی که در واقع آمریکا تا مدت‌ها از عراق حمایت میکرد و اون پروژه مهار دو جانبه رو داشت که منجر به این شد هیچ کشوری پیروز بشه. بعدش تحریم‌ها هست، دور اول تحریم‌ها و دوم تحریم‌ها که روی ایران تاثیر ماندگاری گذاشت و به نظر می‌رسید که این اقدامی که جدیداً شروع شده این می‌تواند یک اقدام بسیار تاثیرگذار و ماندگار روی مسائل سیاسی ایران باشه، هم مسائل سیاسی داخلی و هم مسائل خارجی. به همین دلیل که ایران هم بسیار عصبانیه و هم تلاش می‌کنه که یک اقدامی انجام بده.
کلیت برگزاری این اجلاس رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا آمریکا قصد داره با برگزاری این اجلاس در اروپا اتحادیه اروپا رو به نوعی در مقابل ایران قرار بده؟
من چنین تصوری ندارم. به نظرم میاد همینقدر که در یک کشور درجه سوم اتحادیه اروپا این اجلاس برگزار شده، مثلا در آلمان، انگلیس، فرانسه یا مثلا در بلژیک نیز، این در لهستان هست، کشور درجه سوم درجه چهارم اتحادیه اروپا، فقط در اروپا داره برگزار میشه و به نظر من اگر لهستان هم نبود احتمالاً در کشور دیگری این انجام میشد و این خیلی اهمیت داره. موضوعش اینه که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید و همچنین تیم ترامپ دارن تلاش میکنن که تمام توان و تمام پتانسیل های موجودی رو که میشود علیه ایران بسیج کرد در یک کنفرانسی مثل کنفرانس بن که بعدش دولت افغانستان تشکیل شد یا مثلا کنفرانسی که برای تشکیل دولت بعد از صدام حسین تشکیل شد چنین پروسه ای رو تکرار کنن و کپی کنن. نگرانی از اینه که این اقدام علیه یک کشوری از جانب وزارت خارجه آمریکا تقریبا استثنایی و بعد از افغانستان و عراق تقریبا مورد دیگری ازش نمیشه پیدا کرد.
بله، ممنون خانم روسری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه برخی مدارس در سطح کشور فاقد سرویس بهداشتی هستند تاکید کرده این مسئله میتواند باعث بروز بیماری‌های جسمانی شود. به گزارش ایستا محمد بطهایی همچنین به وجود مشکل آب آشامیدنی برخی مدارس نیز اشاره و از لزوم رفع مشکل آنها صحبت کرده، اما با این حال او اشاره‌ای به تعداد و محل این مدارس نکرده است. و در کاوش‌های باستانشناسی در شهر زیرزمینی نوشابات سیستم پیچیده‌ای از نظام آبرسانی شهری متعلق به قرون میانه اسلامی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا ساروخانی سرپرست هیئت باستانشناسی با اشاره به اینکه این سیستم دارای سازه‌های آبی تاریخی است گفته احتمال دارد که این سازه در دوره ایلخانیان و صفویه احداث شده باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان کم سابقه ای تایید کرده که این کشور اخیراً حملات هوایی را علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه انجام داده. به گفته نخست وزیر اسرائیل در دو روز گذشته جنگنده های این کشور به انبار تسلیحات ایران در نزدیکی دمشق حمله کردند. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تهدید کرده تا زمانی که نیروهای جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه بیرون نروند، ایالات متحده کمکی به بازسازی این کشور نخواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر تلویزیون دولتی سوریه از حمله جمعه شب جنگنده های اسرائیل به اطراف شهر دمشق. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده بود که در این حمله به یک انبار سلاح در فرودگاه دمشق آسیب وارد آمده. حال نزدیک به دو روز پس از این حملات، نخست وزیر اسرائیل در اظهارات کم سابقه ای گفت که هدف جنگنده های اسرائیلی مواضع ایران بوده است.
در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی ما به انبارهایی در فرودگاه بین المللی دمشق که حاوی تسلیحات ایرانی بود حمله کرد. موج حملات اخیر نشان می دهد که ما بیش از گذشته برای اقدام علیه ایران مصمم هستیم. بیش از گذشته برای
نیز گفته بود که 6 جنگنده F-16 اسرائیل از آسمان لبنان با شلیک موشک به فرودگاه دمشق حمله کردند. اسرائیل معمولاً در مورد حملاتی که به این کشور نسبت داده می شود سکوت می کند، اما به نظر می رسد در مورد حمله به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه این سکوت را کنار گذاشته است. در سخنان کم سابقه دیگری رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته که کشورش از سال 2017 به این سو به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است. در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای خارج کردن نیروهای نظامیش از سوریه، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند، واشنگتن هیچ کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. جمهوری اسلامی میگوید به درخواست دولت مرکزی دمشق و برای نبرد علیه گروه‌های تروریستی وارد کارزار سوریه شده. اسرائیل اما هدف تهران را نفوذ و ایجاد پایگاهی دائمی در مرزهای آن کشور دانسته و میگوید حضور نظامی ایران را در سوریه تحمل نخواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بر پایه فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده و خبرهای پیرامون اون، فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای شهرداری کرمان کار میکنه، دو کودک گلفروش رو مجبور میکنه گلهای خودشون رو بخورن و او از این صحنه فیلمبرداری هم میکنه. پخش این فیلم در فضای مجازی انتقادات گسترده و حتی واکنش مسئولان رو هم در پی داشته. این نخستین بار نیست که فیلم یا تصاویری از خشونت با کودکان کار، دستفروش‌ها و دیگر اقشار آسیب‌پذیر در خیابان‌های ایران منتشر میشه. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این میل به انجام خشونت و ثبت و سپس پخش اون در فضای مجازی طی این چند سال اخیر به کرات دیده شده، چه تحلیلی دارید شما از این موضوع؟
اگر صرفا روی میل به انتشار خشونت از طریق رسانه‌های اجتماعی بخوایم متمرکز شیم، به نظر میاد این ترکیب دو میل متفاوته، میل به انجام خشونت و میل به انتشار خشونت. چون اون میل به انجام خشونت یک تمایل قدیمی است که ریشه در فرهنگ جامعه ها، ریشه در گذشته جامعه ها، در شخصیت فرد، در نحوه اجتماعی شدنش و چیزهای دیگه‌ای داره که از قدیم بوده و هنوزم هست بعضن در همه جامعه. اما اون چیزی که این رو به پدیده نسبتاً جدیدی تبدیل کرده، ترکیبش با اون میل به انتشار خشونت است که این میل رو تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و پدید آمدن رسانه‌های اجتماعی امکان دادن که انجام بشه. منتها چون این پدیده جدیده و ما هنوز شاید با نحوه کارکردش کاملا آشنا نباشیم و ندونیم که چه اتفاقاتی میفته، پیامدهاش رو نمیتونیم کنترل کنیم. مثلا شما در نظر بگیرید در گذشته میتونستید با ابزاری مثل اینستاگرام عکس بگیرید، با خود اینستاگرام، نه با لزوما دوربین موبایلتون، بلکه با ابزار دوربینی که روی اون در واقع بود، یعنی نوعی از انتخاب کامرا که اون اجازه میداد، و بعد بفرستید، بعد این کم کم بفرستید، بعد این کم کم الان لایو هم شما میتونید بذارید. یعنی امکان انتشار خودتون رو با سرعت بیشتر دارید. و اگر ما حواسمون نباشه که کاربرد اینا به شکل یک شبکه است و ممکنه از اون محدوده‌ای که من تصور میکنم دوستان من هستن و مایل هستم این چیزها رو ببینن خارج ممکنه بشه، یعنی یک کسی از این شبکه از طریق یک ارتباط با یک شبکه دیگه وجود داشته باشه و این وارد یک شبکه دیگه بشه و تو همه شبکه‌ها پخش بشه، این عدم اطلاع از نحوه کارکرد رسانه‌های اجتماعی باعث میشه این میل به خشونت و ترکیبش با انتشار یک گستره وسیع پیدا کنه که اصلا فرد ممکنه انتظارش رو قبلا نداشته باشه.
خب شما ابتدای صحبتتون به گذشته جوامع و فرهنگ جوامع اشاره کردین. آیا به طور مشخص در مورد کودکان این اعمال خشونت در قبال اونها ریشه در گذشته و فرهنگ ایران داره؟ در گذشته یک مسئله عادی بود تنبیه کودکان، چه در مدارس و چه در محیط خانواده.
همینطوره که شما میگید، یعنی هر کدوم از ما تجربه های گذشته خودمون یا نسل های پیشتر خودمون رو که جستجو بکنیم، یا شاهد خشونت بودیم یا مورد اعمال خشونت قرار گرفتیم در درون خانواده، در مدرسه، در جامعه وسیع‌تر و در سطوح مختلف. ولی این فقط منحصر به ایران یا فرهنگ ایران نیست، همه جامعه های سنتی اشکالی از خشونت رو تجربه کردن، چون خشونت در این جامعه ها در واقع یک راهی برای حل و فصل اختلافات، برای حل و فصل مشکلات یا اثبات برتری بوده. و جامعه های جدیدتره که در واقع ما شکل های دیگری از رابطه رو تجربه میکنیم و خشونت رو به مرور در بعضی از سطوح، نه همه سطوح، کنار میذاریم. مثلا در ارتباط با کودکان، خب از وقتی مسئله کودکی مطرح شده، کودکی خودش به رسمیت شناخته شده، حقوقی برای کودک مطرح شده، خشونت علیه کودکان تقبیح شده و جامعه ها کم کم رفتن به سمت اینکه از این دست بردارن و اون رو کاهش بدن. اما اشکال دیگری از خشونت در سطوح دیگری وجود داره. ما با کماکان با خشونت خانگی روبرو هستیم، با انواع خشونت در سطوح متفاوتی از جامعه روبرو هستیم، من جمله در جامعه خودمون که همونطور که گفتید ریشه در فرهنگ داره و ریشه از عادتی که ما برای حل و فصل مشکلاتمون یا اثبات برتری داریم و مطابق اون عمل میکنیم. ولی خب در این حال که جامعه های سنتی این خشونت درشون بوده و هنوز هم کماکان بعضا درشون ادامه داره، میدونیم که جامعه های مدرن هم از خشونت بری نیستن و بیشترین حجم خشونت ها اتفاقا در جامعه های مدرن تر اتفاق افتاده. مثلا شما نگاه بکنید به میزان کشته هایی که در قرن بیستم رخ داده که شاید از تمام کشته های طول تاریخ جنگ ها بیشتر باشه. بنابراین فقط تکنولوژیک شدن خشونت که ممکنه خشونت رو تغییر داده باشه در جامعه های مدرن و سطحش رو از درون روابط فردی در ارتباط با کودک خانواده به سطح بین جامعه ها ارتقا داده باشه.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید. اما همین مسئله ماجرای دو کودک گلفروش که در کرمان توسط دو مأمور شهرداری مورد خشونت قرار گرفتن در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه بوده. نیوشا صارمی نگاهی کرده به بازتاب‌های این مسئله در فضای مجازی.
فیلم و اخباری در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس اون فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای شهرداری کرمان کار میکنه، دو کودک گلفروش رو مجبور میکنه گلهای خودشونو بخورن و از این صحنه فیلم برداری میکنه. سازمان بهزیستی شهرداری کرمان و وزیر تعاون و رفاه به انتشار فیلم واکنش نشون دادن. شهردار کرمان گفت فرد خاطی کارمند شهرداری نبوده و کارمند یکی از شرکت‌های پیمانکاری خدماتی بوده که اخراج شده. این در حالی که رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفته فرد ظاهراً کارمند شهرداری بوده. بعد هم دادستان کرمان خبر داد که فردی که این رفتار رو با کودکان کار داشته بازداشت شده. انتشار این تصاویر و اخبار واکنش‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به دنبالش. حامد فرمند فعال حقوق کودکان با اشاره به این ماجرا نوشته واکنش ما، رسانه‌ها و مسئولان می‌تواند درجه درک حساسیت ما نسبت به حقوق کودکان را نشان دهد. هدیه کیمیایی که روزنامه‌نگار هم هست نوشته در حکومتی که شرایط اقتصادی کودک کار را باز تولید می‌کند، طرح شرم‌آور دستگیری کودکان کار همچنان ادامه دارد. پارسال 6 پسر بچه را در بروجرد به جرم آب نبات فروشی دستگیر و عکسشان را منتشر کردند و حالا در شهرداری کرمان کودکان کار را به جرم گل فروشی شکنجه و فیلمش را منتشر می‌کنند. کمی بعد خبر و عکسی منتشر شد که بر اساس اون شهردار کرمان به یکی از این کودکان آزار دیده گل هدیه داده و از او دلجویی میکنه. کاربری به نام نکیسا که خودش رو روزنامه نگار معرفی کرد نوشته مادر این کودک وقتی اومد پیش شهردار اولین حرفش این بود تو رو خدا مأمور شهرداری رو اخراج نکنیم، من درد فقر و بیپولی رو کشیدم و میدونم چی. شیوان نخجوانی هم در واکنش به اخراج این شخص از کار نوشته اخراج کارمند خاطی شرکت پیمانکار شهرداری کرمان برای کودک آزاری، آسیب بدنی و آزار روانی دو کودک کار نباید پایان ماجرا باشد. جرم ارتکابی محرز، آمدانه و دارای جنبه عمومی انتشار تصاویر عمل مجرمانه است. مجازات چنین جرائمی اخراج نیست، زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی به آسیب دیدگان است. مهناز افشار بازیگر که در سالهای اخیر در حوزه حقوق کودکان هم فعالیت داشته نوشته کودکان کار حمایت جدی‌تری لازم دارند. هر بار با دیدن رفتار زشتی که باهاشون میشه مدتی همه پیگیر هستیم و باز فراموش میشن. او نوشته لطفاً فیلم گل خوردن بچه‌ها رو پخش نکنین و با احترام به غرور و شخصیتشون دنبال حقوق اونها باشین.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. هنرمندان تتو کار از برزیل و سراسر جهان در هفتمین دوره هفته تتو در ریو دو ژانیرو گرد هم آمدند. این بزرگترین رویداد در زمینه تتو و پیرسینگ بدن در جهان است. امسال اهدای تتوهای زیبایی به بیماران سرطانی ترویج می شود. زنانی که بر اثر سرطان نوک پستان خود را از دست داده و یا در پی شیمی درمانی ابروهایشان ریخته، با استفاده از این خدمات نوک پستان و ابروهایشان تتو می شود. نزدیک به 100 تن در یکی از معابد توکیو برای انجام مراسم آیینی مذهب شینتو داخل آب یخ رفتند. این مراسم برای پاکسازی روح و آرزوی سلامتی در سال جدید برگزار می شود. در 64مین دوره از این مراسم آیینی سالانه 12 زن، یک مرد 83 ساله و یک پسر 9 ساله نیز شرکت کرده بودند. این مراسم آیینی زیر آسمان ابری و دمای هوای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر برگزار شد. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه مستقل امروز در تیتر عکسی که خودش خبر داده که غلام علی سفید رئیس شورای شهر یزد به شلاق محکوم شده. به نوشته این روزنامه هنگامی که سفندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با شکایت یکی از کاندیداهای دوره قبل انتخابات شوراها از عضویت در شورای شهر یزد برای چندین ماه تعلیق شد آقای غلامعلی سفید حمایت کرده بود از سپنتان نیکنام و کسانی رو که علیه ایشون شکایت کرده بودن تندرو خوانده بود که حالا شعبه 106 دادگاه کیفری استان یزد با شکایت همون شاکی آقای سپنتان نیکنام ایشون رو به 37 ضرب شلاق و 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرده. البته روزنامه مستقل نوشته که این حکم شلاق فعلا اجرا نخواهد شد تا دو سال به حالت تعلیق در آمده به علت سن بالای آقای غلامعلی سفید، اما در صورت این که دادگاه تشخیص بده که ایشون جرمش رو تکرار کرده این شلاق رو اجرا خواهد کرد. البته روزنامه مستقل امروز یک خبر کوتاه هم منتشر کرده درباره ماجرای خانم زهرا نویدپور شهروند شهرستان ملکان که متهم کرده بود سلمان خدادادی نماینده مجلس دهم رو به اینکه به ایشون تجاوز کرده. خانم نویدپور چند روز پیش پیکر بیجانش در منزل مادرش پیدا شد و به شکایت او هم تاکنون رسیدگی نشده و روزنامه مستقل نوشته که آقای محمود صادقی نماینده مجلس گفته که پیش از این حادثه و این مرگ خانم زهرا نویدپور ایشون مراجعه کرده بود به آقای محمود صادقی و جزئیات ماجرای تجاوز سلمان خدادادی رو به اطلاع محمود صادقی رسنده بود که ایشون هم این رو به مقامات مجلس منعکس کرده بود اما مورد رسیدگی قرار نگرفته. روزنامه همشهری هم امروز باز همون ماجرای آقای غلامعلی سفید رو در صفحه‌ای که خودش مورد توجه قرار داده رئیس شورای شهر یزد و نوشته که شاکی غلامعلی سفید علی اصغر باقری هست، کسی که شکایت کرده بود از سپنتان نیکنام. آقای غلامعلی سفید در مصاحبه با روزنامه همشهری جزئیات حکم خودش رو بیان کرده و گفته که اعتراضی هم ندارم به این حکم. اما روزنامه فریختگان امروز گزارشی داره با این تیتر که سوالی هست، دوران خوشگذرانی در لواسان به پایان رسید و اشاره کرده به ماجرای ویلاسازی جنهای خوب و کسانی که از بستگان اقوام و فرزندان مقامات ارشد حکومتی هستند. این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد نوشته که تازه ترین مورد در خصوص ویلاسازی های غیر مجاز در لواسان مربوط است به خانم فاطمه حسینی نماینده مجلس عضو فراکسیون امید و همچنین داماد آقای علی شمخانی که برادر همسر خانم فاطمه حسینی هست و این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که پیشتر هم برخی از مقامات ارشد حکومتی مثل آقای فیروزآبادی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود ویلای بزرگی در لواسان در اختیار داشت، ویلای مصادره‌ای، و برخی دیگر از مقامات حکومتی یا وابستگان اونها هم در این منطقه به شکل غیر مجاز در حال ویلاسازی هستند. روزنامه ایران هم یه گزارش داره با تیتر مهاجرت کالا به خارج که این هم درباره فساد و قاچاق معکوس هست. این روزنامه نوشته که برای 130 میلیون نفر کالا در ایران وارد میشه، کالاهای اساسی و با عرض 4,200 تومانی و بخشی از اون به شکل معکوس در واقع قاچاق میشه به کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرهای 7:30 رو با نگاهی به سرخط خبرها شروع میکنیم. وزیر خارجه آمریکا حاکمان جمهوری اسلامی را از بدترین تروریست های جهان خواند. لهستان از برگزاری کنفرانسی درباره ایران دفاع کرد. و دونالد ترامپ میگوید خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آغاز شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به زندانی شدن یک آمریکایی دیگر در ایران، حاکمان جمهوری اسلامی را از بدترین تروریست های جهان خواند. آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت رهبران ایران کوچکترین احترامی برای حقوق بشر قائل نیستند و آمریکا به همین دلیل رویکردی سختگیرانه در قبال این رژیم در پیش گرفته است. هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که مایکل وایت، شهروند 46 ساله، از چند ماه پیش در ایران زندانی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که خبر بازداشت این آمریکایی از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا به اطلاع واشنگتن رسیده است. وزارت خارجه لهستان با اشاره به احضار کاردار این کشور به وزارت خارجه ایران از حق خود برای برگزاری کنفرانسی درباره خاورمیانه دفاع کرد. وزارت خارجه لهستان در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد از دیدگاه ما جامعه بین‌الملل حق بحث درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای و جهانی را دارد و لهستان نیز حق دارد کنفرانسی را برگزار کند که هدفش ایجاد ثبات و شکوفایی در خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که ماه آینده میلادی کنفرانسی درباره ایران در ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد شد. ایران به شدت از برگزاری این کنفرانس انتقاد کرده و علاوه بر احضار کاردار لهستان، هفته فیلم لهستان نیز در چند شهر ایران لغو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه در توییت‌هایی به جزئیات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اشاره کرد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه خروج از سوریه آغاز شده است گفت در صورت سربرآوردن دوباره داعش از پایگاه‌های نزدیک به آنها حمله خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در هشداری شدید به ترکیه گفت اگر به کردها حمله کنند از نظر اقتصادی نابودشان می‌کنیم. دونالد ترامپ همچنین گفت بیشترین نفع از سیاست طولانی آمریکا برای مقابله با داعش در سوریه نصیب روسیه، ایران و سوریه شد. چند روز پس از سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز یکشنبه وارد بغداد شد و با شماری از مقام‌های این کشور از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. محمد علی الحکیم و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که در گفتگوهایشان به موضوعات مختلفی از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداختند. عراق برای به صفر رساندن خرید گاز و برق از ایران معافیتی 6 ماهه از آمریکا گرفته است. با این حال مقام‌های دو کشور بر گسترش روابط و مناسبات اقتصادی خود تاکید کردند. به گزارش ایرنا سفر محمد جواد ظریف به عراق 5 روز ادامه دارد. در حالی که پارلمان بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه به بررسی طرح ترزا می نخست وزیر این کشور درباره جزئیات خروج از اتحادیه اروپا بپردازد، خانم می شماری از نمایندگان را به بازی سیاسی متهم کرد. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در یادداشتی در نشریه ساندی اکسپرس با اشاره به اینکه در همه پرسی 2 سال پیش 52% از مردم این کشور به برگزیت رأی دادن نوشت سرباز زدن از این کار فاجعه بار و سلب اعتماد از دموکراسی خواهد بود. مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 9 فروردین است و طرح خانم می درباره جزئیات این خروج باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مهدی طه‌باز با شماست با صبحانه و خبری دیگر.
صبحانه خبر امروز ادامه واکنش های جمهوری اسلامی به میزبانی لهستان از اجلاسی درباره ایران، احضار کاردار لهستان و لغو هفته فیلم این کشور در تهران. نتانیاهو حملات هوایی به انبارهای ایران در فرودگاه دمشق را تایید کرد.
بخور. باشوکر. بخور. زودش.
و واکنش ها به اعمال خشونت علیه دو کودک کار در کرمان. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما در اعتراض به برگزاری اجلاسی در سطح وزیران با نام ارتقای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. در این باره بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
احضار کاردار لهستان و لغو جشنواره فیلم این کشور در تهران تازه ترین واکنش اعتراض‌آمیز مقام‌های ایرانی به یک اجلاس بین‌المللی بر سر ایران است که قرار است ماه آینده در ورشو برگزار شود. این اقدام همزمان وزارت خارجه ایران و سازمان سینمایی در حالی انجام می‌شود که پس از اعلام برگزاری این نشست توسط وزیر خارجه آمریکا حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، بر لزوم برخورد قاطع ایران با لهستان تاکید کرد و گفته بود این برخورد باید فراتر از یک گلایه ساده انجام شود. پیش از آن شماره دیگر از مسئولان ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و معاون وی عباس عراقچی با انتشار عکس‌هایی از پناهجویان لهستانی در ایران در دوره جنگ جهانی تلاش کردند تا به واسطه یادآوری کمک ایران به مردم این کشور، میزبانی این اجلاس توسط لهستان را مورد پرسش قرار دهند. با وجود آنکه کاردار لهستان پس از احضارش این نشست را ضد ایرانی ندانسته، اما به گزارش سایت وزارت خارجه ایران، رئیس اداره اول شرق اروپای این وزارتخانه این توضیحات رو کافی ندانست و گفته است که اگر دولت لهستان بیدرنگ اقدام جبرانی انجام ندهد، جمهوری اسلامی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل خواهد شد. در حالی که در بیانیه مشترک دولت‌های لهستان و آمریکا درباره برگزاری اجلاس وزیران بر سر ارتقای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه اشاره مستقیم به ایران نشده، اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در جریان سفرش به 9 کشور خاورمیانه گفته بود که در این نشست به اقدام‌های بی‌ثبات‌گرانه ایران در منطقه پرداخته خواهد شد. یاتسک چاپاتوویچ وزیر امور خارجه لهستان روز شنبه در پی واکنش‌های تهران گفت امیدوار است در این نشست آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند دیدگاه‌هایشان را درباره ایران به هم نزدیک‌تر کنند، اما افزود که توافق هسته‌ای نمی‌تواند جلوی آنچه اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند را بگیرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، برگزاری یک اجلاس توسط آمریکا در کشور لهستان که قرار ماه آینده پیرامون عملکرد ایران در منطقه صورت بگیره با واکنش‌های تندی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شده. از یک سو کاردار لهستان در تهران احضار شده و از سوی دیگه هفته فیلم لهستان هم در ایران لغو شده. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین‌الملل از سوئد. خانم روستایی، این واکنش‌های تند تهران رو به میزبانی لهستان چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا ایران با فشار بر لهستان خواستار انصراف این کشور از میزبانی این اجلاسه؟
در هر حال این اقدام یک اقدام کاملا استثنایی و مواردی که سوابق زیادی توی روابط بین‌الملل نداره. یک علتی هم که ایران بسیار عصبانی شده و تلاش میکنه که اقدام‌های متعدد دیپلماتیک انجام بده به همین دلیله. ببینید در تاریخ روابط بین‌الملل در رابطه ایران و آمریکا دو تا اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد و این سوم میشه. اولیش جنگ ایران عراق هستی که در واقع آمریکا تا مدت‌ها از عراق حمایت می‌کرد و اون پروژه مهار دو جانبه رو داشت که منجر به این شد هیچ کشوری که نیست. بعدش تحریم‌ها از دور اول تحریم‌ها و دوم تحریم‌ها روی ایران تاثیر ماندگاری گذاشت و به نظر می‌رسید که این اقدامی که جدیداً شروع شده این می‌تواند یک اقدام بسیار تاثیرگذار و ماندگار روی مسائل سیاسی ایران باشه، هم مسائل سیاسی داخلی و هم مسائل خارجی. به همین دلیل که ایران هم بسیار عصبانیه و هم تلاش می‌کنه که یک اقدامی انجام بده.
کلیت برگزاری این اجلاس رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا آمریکا قصد داره با برگزاری این اجلاس در اروپا اتحادیه اروپا رو به نوعی در مقابل ایران قرار بده؟
من چنین تصوری ندارم. به نظرم میاد همینقدر که در یک کشور درجه سوم اتحادیه اروپا این اجلاس برگزار شده، مثلا در آلمان، انگلیس، فرانسه یا مثلا در بلژیک نیز این در لهستان هست، کشور درجه سوم در چهارم اتحادیه اروپا، فقط در اروپا داره برگزار میشه و به نظر من اگر لهستان هم نبود احتمالاً در کشور دیگری این انجام میشد و این خیلی اهمیت داره. موضوعش اینه که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید و همچنین تیم ترامپ دارن تلاش میکنن که تمام توان و تمام پتانسیل های موجودی رو که میشود علیه ایران بسیج کرد در یک کنفرانسی مثل کنفرانس بن که بعدش دولت افغانستان تشکیل شد یا مثلا کنفرانسی که برای تشکیل دولت بعد از صدام حسین تشکیل شد چنین پروسه‌ای رو تکرار کنن و کپی کنن. نگرانی از اینه که این اقدام علیه یک کشوری از جانب وزارت خارجه آمریکا تقریبا استثنایی و بعد از افغانستان و عراق تقریبا مورد دیگری ازش نمیشه پیدا کرد.
بله، ممنون خانم روسری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه برخی مدارس در سطح کشور فاقد سرویس بهداشتی هستند تاکید کرده این مسئله میتواند باعث بروز بیماری های جسمانی شود. به گزارش ایستا، محمد بطهایی همچنین به وجود مشکل آب آشامیدنی برخی مدارس نیز اشاره و از لزوم رفع مشکل آنها صحبت کرده، اما با این حال او اشاره به تعداد و محل این مدارس نکرده است. و در کاوش‌های باستانشناسی در شهر زیرزمینی نوشابات سیستم پیچیده‌ای از نظام آبرسانی شهری متعلق به قرون میانه اسلامی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا ساروخانی سرپرست هیئت باستانشناسی با اشاره به اینکه این سیستم دارای سازه‌های آبی تاریخی است گفته احتمال دارد که این سازه در دوره ایرخانیان و صفویه احداث شده باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان کم سابقه ای تایید کرده که این کشور اخیراً حملات هوایی را علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه انجام داده. به گفته نخست وزیر اسرائیل در دو روز گذشته جنگنده های این کشور به انبار تسلیحات ایران در نزدیکی دمشق حمله کردند. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تهدید کرده تا زمانی که نیروهای جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه بیرون نروند، ایالات متحده کمکی به بازسازی این کشور نخواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر تلویزیون دولتی سوریه از حمله جمعه شب جنگنده‌های اسرائیل به اطراف شهر دمشق. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده بود که در این حمله به یک انبار سلاح در فرودگاه دمشق آسیب وارد آمده. حال نزدیک به دو روز پس از این حملات، نخست وزیر اسرائیل در اظهارات کم سابقه ای گفت که هدف جنگنده‌های اسرائیلی مواضع ایران بوده است.
در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی ما به انبارهایی در فرودگاه بین‌المللی دمشق که حاوی تسلیحات ایرانی بود حمله کرد. موج حملات اخیر نشان می‌دهد که ما بیش از گذشته برای اقدام علیه ایران مصمم هستیم. بیش از گذشته برای
نیز گفته بود که 6 جنگنده F-16 اسرائیل از آسمان لبنان با شلیک موشک به فرودگاه دمشق حمله کردند. اسرائیل معمولاً در مورد حملاتی که به این کشور نسبت داده می شود سکوت می کند، اما به نظر می رسد در مورد حمله به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه این سکوت را کنار گذاشته است. در سخنان کم سابقه دیگری، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفته که کشورش از سال 2017 به این سو به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است. در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای خارج کردن نیروهای نظامیش از سوریه، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند، واشنگتن هیچ کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. جمهوری اسلامی میگوید به درخواست دولت مرکزی دمشق و برای نبرد علیه گروه‌های تروریستی وارد کارزار سوریه شده. اسرائیل اما هدف تهران را نفوذ و ایجاد پایگاهی دائمی در مرزهای آن کشور دانسته و میگوید حضور نظامی ایران را در سوریه تحمل نخواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بر پایه فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده و خبرهای پیرامون اون، فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای شهرداری کرمان کار میکنه، دو کودک گلفروش رو مجبور میکنه گلهای خودشون رو بخورن و او از این صحنه فیلمبرداری هم میکنه. پخش این فیلم در فضای مجازی انتقادات گسترده و حتی واکنش مسئولان رو هم در پی داشته. این نخستین بار نیست که فیلم یا تصاویری از خشونت با کودکان کار، دستفروش‌ها و دیگر اقشار آسیب‌پذیر در خیابان‌های ایران منتشر میشه. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این میل به انجام خشونت و ثبت و سپس پخش اون در فضای مجازی طی این چند سال اخیر به کرات دیده شده، چه تحلیلی دارید شما از این موضوع؟
اگر صرفا روی میل به انتشار خشونت از طریق رسانه‌های اجتماعی بخوایم متمرکز شیم، به نظر میرسه این ترکیب دو میل متفاوته، میل به انجام خشونت و میل به انتشار خشونت. چون اون میل به انجام خشونت یک تمایل قدیمی است که ریشه در فرهنگ جامعه ها، ریشه در گذشته جامعه ها، در شخصیت فرد، در نحوه اجتماعی شدنش و چیزهای دیگه ای داره که از قدیم بوده و هنوزم هست بعضا در همه جامعه. اما اون چیزی که این رو به پدیده نسبتا جدیدی تبدیل کرده، ترکیبش با اون میل به انتشار خشونت است که این میل رو تکنولوژی های جدید ارتباطی و پدید آمدن رسانه های اجتماعی امکان دادن که انجام بشه. منتها چون این پدیده جدیده و ما هنوز شاید با نحوه کارکردش کاملا آشنا نباشیم و ندونیم که چه اتفاقاتی میفته، پیامدهاش رو نمیتونیم کنترل کنیم. مثلا شما در نظر بگیرید در گذشته میتونستید با ابزاری مثل اینستاگرام عکس بگیرید، با خود اینستاگرام، نه با لزوما دوربین موبایلتون، بلکه با ابزار دوربینی که روی اون در واقع بود، یعنی نوعی از انتخاب کامرا که اون اجازه میداد، و بعد بفرستید، بعد این کم کم بفرستید، بعد این کم کم الان لایو هم شما میتونید بذارید. یعنی امکان انتشار خودتون رو با سرعت بیشتر دارید. و اگر ما حواسمون نباشه که کاربرد اینا به شکل یک شبکه است و ممکنه از اون محدوده‌ای که من تصور میکنم دوستان من هستن و مایل هستم این چیزها رو ببینن خارج ممکنه بشه، یعنی یک کسی از این شبکه از طریق یک ارتباط با یک شبکه دیگه وجود داشته باشه و این وارد یک شبکه دیگه بشه و تو همه شبکه‌ها پخش بشه، این عدم اطلاع از نحوه کارکرد رسانه‌های اجتماعی باعث میشه این میل به خشونت و ترکیبش با انتشار یک گستره وسیع پیدا کنه که اصلا فرد ممکنه انتظارش رو قبلا نداشته باشه.
خب شما ابتدای صحبتتون به گذشته جوامع و فرهنگ جوامع اشاره کردین. آیا به طور مشخص در مورد کودکان این اعمال خشونت در قبال اونها ریشه در گذشته و فرهنگ ایران داره؟ در گذشته یک مسئله عادی بود تنبیه کودکان، چه در مدارس و چه در محیط خانواده.
همینطوره که شما میگید، یعنی هر کدوم از ما تجربه های گذشته خودمون یا نسل های پیشتر خودمون رو که جستجو بکنیم، یا شاهد خشونت بودیم یا مورد اعمال خشونت قرار گرفتیم در درون خانواده، در مدرسه، در جامعه وسیع‌تر و در سطوح مختلف. ولی این فقط منحصر به ایران یا فرهنگ ایران نیست، همه جامعه های سنتی اشکالی از خشونت رو تجربه کردن، چون خشونت در این جامعه ها در واقع یک راهی برای حل و فصل اختلافات، برای حل و فصل مشکلات یا اثبات برتری بوده. و جامعه های جدیدتره که در واقع ما شکل های دیگری از رابطه رو تجربه میکنیم و خشونت رو به مرور در بعضی از سطوح، نه همه سطوح، کنار میذاریم. مثلا در ارتباط با کودکان، خب از وقتی مسئله کودکی مطرح شده، کودکی خودش به رسمیت شناخته شده، حقوقی برای کودک مطرح شده، خشونت علیه کودکان تقبیح شده و جامعه ها کم کم رفتن به سمت اینکه از این دست بردارن و اون رو کاهش بدن. اما اشکال دیگری از خشونت در سطوح دیگری وجود داره. ما با کماکان با خشونت خانگی روبرو هستیم، با انهای خشونت در سطوح متفاوتی از جامعه روبرو هستیم، من جمله در جامعه خودمون که همونطور که گفتید ریشه در فرهنگ داره و ریشه از عادتی که ما برای حل و فصل مشکلاتمون یا اثبات برتری داریم و مطابق اون عمل میکنیم. ولی خب در این حال که جامعه های سنتی این خشونت درشون بوده و هنوز هم کماکان بعضا درشون ادامه داره، میدونیم که جامعه های مدرن هم از خشونت بری نیستن و بیشترین حجم خشونت ها اتفاقا در جامعه های مدرن تر اتفاق افتاده. مثلا شما نگاه بکنید به میزان کشته هایی که در قرن بیستم رخ داده که شاید از تمام کشته های طول تاریخ جنگ ها بیشتر باشه. بنابراین فقط تکنولوژیک شدن خشونت که ممکنه خشونت رو تغییر داده باشه در جامعه های مدرن و سطحش رو از درون روابط فردی در ارتباط با کودک خانواده و سطح بین جامعه ها ارتقا داده باشه.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید. اما همین مسئله ماجرای دو کودک گلفروش که در کرمان توسط دو مأمور شهرداری مورد خشونت قرار گرفتن در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه بوده. نیوشا صارمی نگاهی کرده به بازتاب‌های این مسئله در فضای مجازی.
فیلم و اخباری در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس اون فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای شهرداری کرمان کار میکنه دو کودک گلفروش رو مجبور میکنه گلهای خودشون رو بخورن و از این صحنه فیلم برداری میکنه. سازمان بهزیستی شهرداری کرمان و وزیر تعاون و رفاه به انتشار فیلم واکنش نشون دادن. شهردار کرمان گفت فرد خاطی کارمند شهرداری نبوده و کارمند یکی از شرکت‌های پیمانکاری خدماتی بوده که اخراج شده. این در حالی که رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفته فرد ظاهراً کارمند شهرداری بوده. بعد هم دادستان کرمان خبر داد که فردی که این رفتار رو با کودکان کار داشته بازداشت شده. انتشار این تصاویر و اخبار واکنش‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به دنبالش. حامد فرمند فعال حقوق کودکان با اشاره به این ماجرا نوشته واکنش ما، رسانه‌ها و مسئولان می‌تواند درجه درک حساسیت ما نسبت به حقوق کودکان را نشان دهد. هدیه کیمیایی که روزنامه‌نگار هم هست نوشته در حکومتی که شرایط اقتصادی کودک کار را باز تولید می‌کند طرح شرم‌آور دستگیری کودکان کار همچنان ادامه دارد. پارسال 6 پسر بچه را در بروجرد به جرم آب نبات فروشی دستگیر و عکسشان را منتشر کردند و حالا در شهرداری کرمان کودکان کار را به جرم گل فروشی شکنجه و فیلمش را منتشر می‌کند. کمی بعد خبر و عکسی منتشر شد که بر اساس اون شهردار کرمان به یکی از این کودکان آزار دیده گل هدیه داده و از او دلجویی میکنه. کاربری به نام نکیسا که خودش رو روزنامه نگار معرفی کرد نوشته مادر این کودک وقتی اومد پیش شهردار اولین حرفش این بود تو رو خدا مأمور شهرداری رو اخراج نکنیم، من درد فقر و بیپولی رو کشیدم و میدونم چی. شیوان نخجوانی هم در واکنش به اخراج این شخص از کار نوشته اخراج کارمند خاطی شرکت پیمانکار شهرداری کرمان برای کودک آزاری، آسیب بدنی و آزار روانی دو کودک کار نباید پایان ماجرا باشد. جرم ارتکابی محرز، آمدانه و دارای جنبه عمومی انتشار تصاویر عمل مجرمانه است. مجازات چنین جرائمی اخراج نیست، زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی به آسیب دیدگان است. مهناز افشار بازیگر که در سالهای اخیر در حوزه حقوق کودکان هم فعالیت داشته نوشته کودکان کار حمایت جدی تری لازم دارند. هر بار با دیدن رفتار زشتی که باهاشون میشه مدتی همه پیگیر هستیم و باز فراموش میشن. اون نوشته لطفاً فیلم گل خوردن بچه ها رو پخش نکنین و با احترام به غرور و شخصیتشون دنبال حقوق اونها باشیم.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. هنرمندان تتوکار از برزیل و سراسر جهان در هفتمین دوره هفته تتو در ریو دو ژانیرو گرد هم آمدند. این بزرگترین رویداد در زمینه تتو و پیرسینگ بدن در جهان است. امسال اهدای تتوهای زیبایی به بیماران سرطانی ترویج می شود. زنانی که بر اثر سرطان نوک پستان خود را از دست داده و یا در پی شیمی درمانی ابروهایشان ریخته با استفاده از این خدمات نوک پستان و ابروهایشان تتو می شود. نزدیک به 100 تن در یکی از معابد توکیو برای انجام مراسم آیینی مذهب شینتو داخل آب یخ رفتند. این مراسم برای پاکسازی روح و آرزوی سلامتی در سال جدید برگزار می‌شود. در 64مین دوره از این مراسم آیینی سالانه 12 زن، یک مرد 83 ساله و یک پسر 9 ساله نیز شرکت کرده بودند. این مراسم آیینی زیر آسمان ابری و دمای هوای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر برگزار شد. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه های امروز صبح.
روزنامه مستقل امروز در تیتر عکسی که خودش خبر داده که غلامعلی سفید رئیس شورای شهری یزد به شلاق محکوم شده. به نوشته این روزنامه، هنگامی که سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهریت با شکایت یکی از کاندیداهای دوره قبل انتخابات شوراها از عضویت در شورای شهریت برای چندین ماه تعلیق شد، آقای غلامعلی سفید حمایت کرده بود. از سپندان نیکنام و کسانی رو که علیه ایشون شکایت کرده بودن تندرو خوانده بود که حالا شعبه 106 دادگاه کیفری استان یزد با شکایت همون شاکی آقای سپندان نیکنام ایشون رو به 37 ضرب شلاق و 100 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده. البته روزنامه مستقل نوشته که این حکم شلاق فعلا اجرا نخواهد شد، تا دو سال به حالت تعلیل در آمده به علت سن بالای آقای غلامعلی سفید، اما در صورت این که دادگاه تشخیص بده که ایشون جرمش رو تکرار کرده این شلاق رو اجرا خواهد کرد. البته روزنامه مستقل امروز یک خبر کوتاه هم منتشر کرده درباره ماجرای خانم زهرا نویدپور، شهروند شهرستان ملکان، که متهم کرده بود سلمان خدادادی نماینده مجلس دهم رو به اینکه به ایشون تجاوز کرده. خانم نویدپور چند روز پیش پیکر بیجانش در منزل مادرش پیدا شد و به شکایت او هم تاکنون رسیدگی نشده و روزنامه مستقل نوشته که آقای محمود صادقی نماینده مجلس گفته که پیش از این حادثه و این مرگ خانم زهرا نویدپور ایشون مراجعه کرده بود به آقای محمود صادقی و جزئیات ماجرای تجاوز سلمان خدادادی رو به اطلاع محمود صادقی رسنده بود که ایشون هم این رو به مقامات مجلس منعکس کرده بود اما مورد رسیدگی قرار نگرفته. روزنامه همشهری هم امروز باز همون ماجرای آقای غلامعلی سفید رو در صفحه‌ای که خودش مورد توجه قرار داده، رئیس شورای شهر یزد، و نوشته که شاکی غلامعلی سفید علی اصغر باقری هست، کسی که شکایت کرده بود از سپندان نیکنام. آقای غلامعلی سفید در مصاحبه با روزنامه همشهری جزئیات حکم خودش رو بیان کرده و گفته که اعتراضی هم ندارم به این حکم. اما روزنامه فریختگان امروز گزارشی داره با این تیتر که سوالی هست، دوران خوشگذرانی در لواسان به پایان رسید، و اشاره کرده به ماجرای ویلاسازی جنهای خوب و کسانی که از بستگان اقوام و فرزندان مقامات ارشد حکومتی هستند. این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد نوشته که تازه ترین مورد در خصوص ویلاسازی های غیر مجاز در لواسان مربوط است به خانم فاطمه حسینی نماینده مجلس عضو فراکسیون امید و همچنین داماد آقای علی شمخانی که برادر همسر خانم فاطمه حسینی هست، و این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که پیشتر هم برخی از مقامات ارشد حکومتی مثل آقای فیروزآبادی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود ویلای بزرگی در لواسان در اختیار داشت، ویلای مصادره‌ای، و برخی دیگر از مقامات حکومتی یا وابستگان اونها هم در این منطقه به شکل غیر مجاز در حال ویلاسازی هستند. روزنامه ایران هم یه گزارش داره با تیتر مهاجرت کالا به خارج که این هم درباره فساد و قاچاق معکوس هست. این روزنامه نوشته که برای 130 میلیون نفر کالا به ایران وارد میشه، کالاهای اساسی و با عرض 4200 تومانی، و بخشی از اون به شکل معکوس در واقع قاچاق میشه به کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.